أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی مفهوم کلمه ید که موضوع یکی از قواعد مهم فقهی است، یعنی قاعده علالیت بود. که ما بررسی کنیم از نگاه فقهی گستره واژه ید در ذیل قاعده علالیت در چه محدوده است. در مباحث گذشته تعریف این کلمه از نگاه لغت و معنای این واژه در اصطلاح عام، صرف نظر از این که در ذیل جمله خاص استفاده شده باشد، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه اون شد که ید در لغت و اصطلاح به معنای استیلاء علی الشیء است یا استیلاء علی الشخص است. با این وجود عرض کردیم کلمه ید در قاعده علالیت ابهاماتی دارد که تا این ابهامات مرتفع نشود نمی توانیم در جایی موضوع ید در قاعده ید را که سببی از اسباب زمان شناخته شده است به دیگران معرفی بکنیم. ابهاماتی که درباره این کلمه در ذیل قاعده علالیت وجود دارد به صورت مختصر باز در جلسات قبل مطرح شد و عرض کردیم رفع این ابهامات مبتنی بر آن است که چند مسئله در خصوص مراد از کلمه ید در این قاعده مطرح بشود. وقتی پاسخ این مسائل داده شد گستره موضوع ید در قاعده علالیت برای ما روشن می شود، اون وقت موضوع شناسان فقه و احکام فقه می توانن ورود بکنن و در خارج مصادیق این موضوع فقهی را تشخیص بدهند. چون تا مفهوم این واژه از نگاه فقهی و مدلول تصدیقی این واژه در ذیل قاعده ید روشن نشود، تلاش در مقام تعیین مصادیق این موضوع بیفایده یا بیفایده است. و همواره عرض کردیم در این جلسات که حقیر توفیق این رو دارم که در خدمت شما باشم، نظر به این است که روش مفهوم شناسی را در مقام استنباط یاد بگیریم. خب در بحث گذشته سؤال اول و مسئله اول مطرح شد، پاسخ اون هم داده شد، نیازی به تکرار نمی‌بینیم. اما مسئله دوم و به تعبیری ابهام دومی که درباره این کلمه وجود دارد این است که آیا ید و استیلاء بر شیء که در ذیل قاعده علل ید مطرح شده است و به عنوان سبب زمان شناخته می شود، اعم است از ید و استیلاء بر شخص حر و منافع آن، و یا اینکه اختصاص دارد به استیلاء بر مملوکات و یا منافع مملوکات. اگر کلمه ید در این قاعده اعم باشد، در صورتی که فردی یک شخص حری را برواید یا زندانی بکند و مستولی بر او و منافع اون بشود، طبعا نسبت به این شخص و منافع آن زمان دارد. و اگر شامل استیلاء بر حر و منافع آن نشود، نسبت به این شخص و منافع او زمان ندارد. و وقتی نسبت به شخصش زمان نبود، اگر برگرداندن این شخص به مکانی که بوده است دارای معونه و مخارجی باشد، این شخص می تواند از پرداخت معونه و مخارج اجتناب کند و خود شخصی که روبوده شده متحمل مخارج برگشتنش بشود. و همینطور اگر منافع اون را از میان ببرد یا استفاده کند، مثل این که او را به کار بگمارد در طول این مدت، زمانی بر عهده مستولی بر این شخص نیست. نهایتاً اگر جراحتی بر او وارد بشود، موضوع دیه مطرح می شود. ولی زمان نسبت به شخصش و نسبت به منافعش نیست. در هر حال بحث این است که آیا ید در قاعده علل ید استیلاء بر حر و منافع حر را شامل می شود؟ تا با استناد به این قاعده زمان نسبت به شخص حر و منافع اون ثابت بشود یا شامل نمی شود و فقط اونجایی را شامل می شود که ید و استیلاء علی مملوک و منافع مملوک باشد. سید مراقی در کتاب گرانسنگ العناوین در این خصوص می فرمایند ان الحر يدخل تحت اليد عرفا لكنه خارج عن النص بقرينة حتى تؤدي الدالة على كون ذلك مملوكا فيشكل الحكم في المنافع للحر در ادامه این جمله را باز دارد و بل جملته عدم و زمان منافع الحر بعد امکان دخولهی تحت الید عرفن مشکلون الا ان یقال ان الید امر عرفیون و بعد ما فرض کون شخص حرن لا یقولون اهل العرف ان فلانن ذو ید على فلانن و ان کان فی غایت التسلط فلا یصدق الید. این دو عبارت محقق مراقی در حقیقت اشاره به دو طریق در جهت خروج ید بر حر و منافع اون از تحت قاعده ید علی ید دارد. دو طریق، دو راهکار برای خروج ارائه می کند، چون ایشون معتقدن که شامل نمی شود. طریق اول در عبارت اول ایشون هست که برگشت به خروج تخصصی استیلاء بر حر و منافع آن، خروج تخصیصی گفتم تخصصی بعد، خروج تخصیصی استیلاء بر حر و منافع آن از تحت قاعده علالیت دارد، چون می فرمایند شکی نیست که حر مثل مملوک و عبد عرفاً در تحت ید و استیلاء اشخاص قرار می گیرد. چون اندل عرف ید یعنی استیلاء و تسلط بر شخص یا شی که اون شخص یا شی به نحو اختیار هر اقدامی درباره او نتواند صورت بگیرد. عرف اینو میگه دیگه. لذا حالا یه عبد رو برش مستولی بشه یا یک فرد حر رو در تحت سلطنت خودش قرار بگیرد. لکنه در عین حالی که کلمه ید از نظر عرفی در قاعده علالیت شامل استیلاء بر حر و منافع آن می شود، اما از تحت این قاعده خارج است. عن النص یعنی از علالیت ما اخذت حتی تؤدی. وجه خروج چیه؟ مخصص چه چیزی می باشد؟ می فرماید کلمه حتی تؤدی است. کلمه حتی تؤدی یعنی اداء شی. اداء شی درباره اشیاء مملوکه صادق است و راجع به مثل هر که مملوک نیست ادا صادر نیست. اگر شیء مملوک باشد ادا درباره او معنا دارد، اما اگر مملوک نباشد ادا بر او صادر نیست. لذا حکم به زمان بر اساس قاعده ید مشکل است که منافع حر را شامل بشود، چنان که خود حر را هم شامل نمیشه. پس خروجش شد خروج تخصیصی. حالا باید بررسی کنیم ببینیم این سخن درسته یا درست نیست. اما در قسمت دوم کلام ایشان راهکاری در جهت خروج ید بر حر و منافع اون مطرح شده است که در حقیقت راهکار تخصصی است و اشاره دارد به این که مفهوم ید بگونه است که اساساً شامل استیلاء و تسلط بر حر و منافع اون نمی شود. لذا فرمودن که اگر فرض کنیم خود این حر شخص این فرد آزاد در تحت ید قرار می گیرد تسلط بر او محقق می شود، اگر چنین گفتیم حکم به عدم زمان درباره منافع او مشکل می شود، چون اگر در تحت ید آمد در تحت تسلط قرار گرفت حکم به زمان منافعش هم قطعی است. الا ان یقال بله، راهکار دیگه وجود دارد و اون این است که بگیم ید و تسلط بر شی یک امر عرفی است. اهل عرف اگر یک شخص آزادگی در بند کسی باشد نمیگویند اون شخص در تحت ید فلان است، هرچند قوی ترین تسلط را بر اون شخص داشته باشد. لذا صدق ید نمی کند، نه این که ید صادق است ولیکن تخصیصا از تحت قاعده زمان ید خارجه. وقت عملش در کجا ظاهر میشه این دو طریق؟ چه تفاوتی میکنه؟ آقا بگن اونجا نشسته یه چرا؟ ساکتی این رو شب؟ خب اون آثارشه، بله. نه که یعنی میخواد بگید زمان باشه یا نباشه، اینو میخواد بگید اون آثارش. نه اینجا این دو طریق چه تفاوتی دارن؟ خب ببینید، اون که اگر قائل به زمان بشیم به هر حال بار مالی داره، اما اگر قائل به زمان نشیم چه به طریق تخصصی چه به طریق تخصیصی، به هر حال دیگه اون بار مالی نیست. ما میخوایم ببینیم این دو تا طریقی که نفی زمان از این دو طریق مخواد بشه، نفی شمول بشه، این دو طریق چه تفاوتی با هم دارن. تخصیصی خارج کنیم ید بر حر و منافع او را، یا تخصصی خارجش کنیم. ببینید فرقش در این جهته که خب اگر اون مخصص رو کسی زیر سوال ببره دلالتش رو، درسته؟ اگر کسی دلالت مخصص رو زیر سوال ببره و نفی کنه دلالت حتی تو عدی رو، اون وقت دیگه هیچ. به خلاف این که خروج بشه خروج تخصصی. مضافاً بر این که باز اگر خروج تخصصی باشه، در حقیقت ما مفهوم ید را از حیث لغویش و اصطلاح عامش مزیق کرده ایم، ولی اگر تخصیصی باشه مفهوم ید را به اصطلاح خاصش مزیق کرده ایم. خب حالا این دو تا نظر آقا، اهل نظری که در این مجلس وجود دارن بفرماین آیا این فرمایش مرحوم سید مراغی در کتاب العناوین فرمایش تامی است یا فرمایشی است که قابل نقد هست؟ خب آقا این میگن خودتون بگید شما برای چی اومده اینجا پس؟ برای چی ما؟ و به قائل به تخصص شد در سر فرضی که تعدی رو دلالتش رو قبول کنیم، که یعنی دلالتش بر این که حتما باید مملوک باشه که ادا صدق کنه. اما اگر اون رو قبول نکنیم، یعنی این که پس باید بپذیریم که این قاعده حتما شامل استیلاء بر هر هم می شود دیگه. بله، این که عرض کردیم گاه باید بگیم چون کلاس یه خورده طولانیست دیگه، خسته میشن آقایون. گفتیم آقایون فرمان مگه شما چه کاری برای چی اومده اینجا واگذار میکنی به ما؟ یادم هست ورقه ای بود، حالا نمیکنم مربوط به کجا، که خب به هر حال امتحانی گرفته شده بود، حالا خارج از محدوده ی حوزه، نه خیال نکنه در حوزه، و بنا بود که خب برای تصحیح بشه این اوراق امتحانی، یکی از این آقایون رندی کرده بود. دیدم در پاسخ سوالها اکثرا همون اولی رو یک پاسخ داده بود، بعدیارم گفته بود عطف به ما سبق. در پاسخ اول نوشته بود حضرت استاد از دو حال خارج نیست، یا پاسخ این سوال را میدانید یا نمیدانید. اگر نمیدانید چرا ما رو ما چه فایده ای داره بنویسید؟ چه فایده داره بنویسید؟ چون شما نمیدانید، نمره شما به درد ما نمیخوره. اگر میدانید چرا ما رو اذیت میکنید؟ و و همچنین سوالات مهم رو برای ما بنویسید. از جمله سوالاتی بنویسید که ما بتونیم جواب بدیم. بعدی رو نوشته بود عطف به ما سبق، بعدی رو نوشته بود عطف به ما سبق. نه این گفتیم خارج از محدوده حوزه که نگه طلبه بود، اما بله چون ضرب میشه بعضی نکات رو نمیتونیم بگیم دیگه. چه کنیم؟ ها بله و نه اینطور نیست. آخ خیال نکنید این اصطلاحات فقط من و شما اینجا بلدیم، نه اینا رو خیلی ها در جای خودش از ما و شما بهتر بلدن که این اصطلاحات رو استفاده بکنه. خب بله نه ما نسبت به هر داریم حرف میزنیم، مملوک هاست اهم از عبده. ببینید مشکلمون در هره، یک فردی رو ربودن، فردی رو ربودن، این فردی که ربوده شده مدتی در اختیار یک شخص یا اشخاص و گروهی قرار گرفته نسبت به این زامن هستن یا نیستن؟ ما اینو حرف داریم. حالا اینکه ما گفتیم عبد، یک مورد من فقط اشاره کردم کلمه عبد، ولی مملوک استعمال میکنم. هی ما این میگیم مملوک، مملوک مثلا حیوانات رو شامل میشه. خب خودشون زامن، زمان نسبت بهشون هست، نسبت به منافعشون چی؟ زمان وجود داره. ما یه مورد گفتیم عبد کالا شما باید نفع کنید که آقا عبد الان وجود نداره. بله خب عرض میکنیم ظاهر ادله‌ای که دلالت بر قاعده علالیت دارد و به خصوص همین حدیث نبوی شریف این است که ملاک در داخل شدن یک شیء در تحتیت شخص دیگر استیلاء بر اون شیء است، به این معنا که همون طوری که قبلا هم معنای ید را توضیح دادیم، تسلط بر این شی به گونه ای باشد که اختیار از خود اون شی و یا از کسی که حقیقتاً مسلط بر اون شی شناخته شده است نسبت به تصرفاتی که در اون شیء میخواهد انجام بگیرد یا تصرفاتی که اون شیء میخواهد انجام بدهد اختیار گرفته شده باشد. تسلط یعنی من عرض کردم معنای ید که این نیست که تو قبضش باشه، که نه، تسلطی که مانع از تصرفات چه توسط خود اون شی چه در خود اون شی بشود. و شکی نیست که مملوکیت شی عند العرف دخیل در تحقق چنین استیلاعی نیست. عرف و عقلا اگر شیء غیر مملوک هم در تحت تسلط کسی قرار بگیرد به گونه ای که اون شیء غیر مملوک نتواند تصرفات اختیاری انجام بدهد، او را در تحت ید شخص میشمارن. همون که آقا اشاره کرد که ید عرفیه، ما قبول داریم عرفیه، اما اندل عرف میگن استیلاء بر این شیء دارد. استیلاء بود پس ید عرفی هم محقق شده است. لذا ما وجهی نمیبینیم برای خروج ید بر هر
از تحت قاعده ید به نحو تخصص و به تعبیری خروج ید و استیلاء بر هر جز از طریق تخصیص قابل قبول نیست. و وقتی که استیلاء بر شخص هر اندل عرف محقق شد و شخص هر در تحت ید قرار گرفت، بلا شک استیلاء بر منافع اون هم به تبع خود اون شخص محقق است. لذا خروج تخصصش واقعا قابل قبول نیست. ید رو ید عرفی است، ما قبول داریم. اما ید عرفی یعنی چی؟ یعنی استیلاء بر یک شی. استیلایی که هر کاری رو اون شی اون شخص نتواند به اختیاره انجامش بده. و این اندل عرف میگن آقا اینجا وجود داره. خب استیلا همون به عنوان استیلا به معنای ید دیگه. نه ببینید ایشون اینطور آمد، ببین عبارتش این بود، من عمدن عبارت رو گفتم که بنویسید که این شبهه نیاد. ان الید امر عرفی بعد ما فرض کون الشخص حرا لا یقولون اهل العرف ان فلانا ذو ید علی فلان، یعنی ید بر فلانی دارد. ما سوالمون اینه اصلا ید عرفی یعنی چی؟ آیا جز تسلط بر یک شیء، جز استیلاء بر یک شیء؟ ما در گذشته توضیح دادیم، گفتیم اندل عرف ید معنای جدای از معنای لغویش نداره، یعنی بیان کردیم مفصل اون مقدمات کار بود. لذا ید یعنی تسلط. اگر تسلط هست اندل عرف یدم هست، اگر استیلاء هست اندل عرف یدم هست. و اینطور نیست که ید اندل اصطلاح غیر از یدی باشد که در لغت معنا شده است. نفی ید میکنه، نفی استیلاء میکنه. به چی؟ اولا خب عرض میکنه، اولا غلبه استعمالی یا غلبه وجودی انصراف بدوی می آورد، انصراف مستقر نمی آره، بدوی می آورد. هر دوش حالا در جای خودش مفصل ما در بحث اصول این رو باز کردیم و توضیح دادیم. مرحوم اینطور که الان ذهنم اشتباه نکنه، مرحوم شهید صد بعضی دیگر از آقایم همین نظر رو دارن و قابل قبوله. اگر اشتباه نکنه حتی مثل مرحوم آقای مظفر هم متعرض میشن، اونطور که در ذهنمه. که اصلا ببینید انصرافی مانع اطلاق می شود که انصراف مستقر باشه. انصراف مستقر انصرافی است که بین این لفظ مطلق ما و خصوص فردی از افراد ارتباط عمیقی به هر دلیلی میخواد باشه، میخواد استعمال باشه، میخواد وجود باشه، میخواد اصلا چیز دیگه‌ای باشه، هر چی شو باشه، اصلا احساس به اینا نداره، ارتباط شدیدی ایجاد شود، انس شدیدی حاصل شود که همون انس بین اون لفظ و معنای مطلقه قبلا بوده. یعنی ملاک انصراف حصول انس شدید بین لفظ مطلق و خصوص فرد از افراد است. حالا میخواد منشأش استعمال باشه، کثرت وجود باشه، هر چی که باشه. دقیق فرمودید؟ بله. شما میگید، ما میگیم انصراف بدوی ممکنه حاصل بشه، اما با اندک تأمل میبینیم عرف در اینجا قضاوتش این است که نخیر، آقا ید وجود داره، استیلاء وجود داره، همونطوری که با ید بر مملوک منافعش از بین میره، با ید بر حر منافعش از بین میره، لذا استیلاء موجوده، ید عرفی وجود داره. ولو این اشکال رو هم که شما مطرح کردید، پاسخش اینه که اگر استقرار، اگر انصراف بدوی مورد نظرتون ممکنون، ولی ما میگیم این انصراف بدوی مانع از اطلاق نمیشود. اگر انصراف مستقر فی نفس صغراش ممنوع است.
بله،
لا یقولون اشکال نداره، به اعتبار معنا جمع آورده. لا یقولون، بله، نه به اعتبار معنا آورده شد. جمع آورده، بله. لا یقولون به اعتبار لفظ میشه آورد، لا یقولون به اعتبار معنا جمع آورده. خب پس چی شد آقا؟ میمانه که ما بررسی کنیم تخصیص رو دیگه، تخصص که فایده ای نداره. و اما این که ایشون فرمودن به صورت تخصیصی ید در قاعده علل ید شامل ید بر حر نمی شود و دلیل خروج تخصیصی و به اعتباری مخصص کلمه حتی تعدی در این روایت هست، این هم قابل پذیرش نیست. چون این کلمه یعنی حتی تعدی تنها چیزی را که دلالت دارد این است که ادا رافع زمان است، تا شی ادا نشده زمان وجود داره، ادا رافع زمان است. اما ادا همونطوری که بسیاری از فقها تصریح کردن، خود صاحب العناوین هم در بعضی موارد مطرح کرده ان، مراتب دارد. اگر عینی که در تحت ید قرار گرفته باقی باشد، اداء اون به اداء خود عین است و اداء خود عین رافع زمان است. و اگر این شی تلف شده باشد، اداء اون به مثلش لو کان مثلیا و به قیمتش لو کان قیمیا علی المشهور، این نظر مشهور، و به اداء اون چه مالیت این عین را جبران می کند علی التحقیق می باشد. حالا اینو توضیح خواهم داد که شاید گنگ باشه مقداری جواب بدیم. لذا همون طوری که اداء مثل، اداء قیمت یا اداء اون چه جبران مالیت شیء تلف شده را بکند، رافع زمان در اعیان خارجیه تحت استیلاء هست، درباره حر هم در صورتی که زنده باشد رافع زمان آن برگردوندن خود این عین به جایی که بوده است است، ولو دارای معونه و مخارجی باشد. و در صورتی که جراحتی به او وارد شده باشد یا تلف شده باشد به ادای دیه‌اش. اینا همه مراتب اداه. این که ما بگیم حتی تعدی دلالت بر مملوکیت دارد که شیخ اصلا مملوک باید باشه تا ادا به اشتراک بکنه، ما چیزی نمیفهمیم. همونطوری که بعضی دیگه از اعاظم هم از این فرمایش مرحوم مراغی به همین صورت پاسخ داده. نه اصلا ما از همین میتونیم استفاده کنیم، این اشکال نداره، شما از ادله دیگه هم استفاده کنید، از این هم استفاده کنید، منافاتی نداره اصلا. این که دو دلیل داشته باشه پرداخت دیه، فقط مسئله اینه که چون هر دیه براش مشخص شده، یعنی در شر بحث قیمت درباره او معنا نداره، مثل درباره او معنا نداره، درباره مملوک مثل و قیمت معنا داره، درباره هر چون قسط یعنی قیمت و مثل معنا نداره، ادایش به پرداخت دیه است. چه اشکالی داره؟ این اداه کما اینکه گفته شده و میگوید. در اینجا آیون اهل تحقیق که انشاءالله همه اهل تحقیق هم. داریم غیر اهل تحقیق آقا؟ یعنی اهل تحقیق نداریم؟ ها من خیال کردم میگید اهل تحقیق نداریم. بله آیون اهل تحقیق که انشاءالله همه اهل تحقیق هستن، فرمایشی هم مرحوم محقق رشدی در کتاب القصد داره که ایشون هم نفی میکنه شمول ید برهور و منافعش را. برن یه مطالعه کنن با تحلیلی که ما راجع به کلام محقق مراغی کردیم، پاسخ فرمایش ایشون هم خود به خود داده شده است و نیاز به این که ما مطرح کنیم ندارن. ولی اهل تحقیق ممکنه یه چیزی بفهمن غیر از اون چه که ما فهمیدیم. کتاب القصد مرحوم محقق رشدی. بله چی گفته که مثلا حتما مالیت ثابت شما همین حرف میزنیم؟ چی گفته؟ اینجا گفته حتی تعدی علالیت ما اخذت. چیزی بیشتر از این داشت من شما نگفت. شما بیاید بگید حتما مالیت داشته باشه، مملوکیت داشته باشه، همه اینا دلیل میخواد. حتی تعدی به معنای این است که ادا صورت بگیره. ادا یعنی چی؟ حالا اینو من مخواستم اینجا بگم چون در اون نکته گفتم توضیح میدم. چون در بحث ادا دو نظریه وجود دارد. یکی این که خب اگر عین که باشه همه میگن به عینه، عین برگشت داده بشه میگن ادا شد. یکی این که تلف شده باشه. در صورت تلف نظریه مشهور این است که اگر مثلیست مثلش باید داده بشه، اگر قیمیست قیمتش داده بشه. لذا یه قاعده داریم به نام قاعده زمان مثلیه بالمثل والقیمیه بالقیمه. ما در جلد دوی القواعد الفقهیه مفصل راجع به این قاعده شاید 70-80 صفحه 100 صفحه بحث کردیم که اصلا این ملاکی ندارد، دلیل واضح و روشنی ندارد که ما حتما در مثل مثلی رو بدیم و در قیمت قیمی رو، بلکه تمام ادله‌ای که دلالت بر زمان شیء دارند دلالت میکنن برای این که اداء این شیء در صورت تلف به این است که با اون چه مقدار مالی، یعنی مقدار ارزش، مقدار ارزش شیء را جبران میکند جبران شود. لذا ما میگیم که اینو البته اگه اشتباه نکنم مثل مرحوم محقق نائینی اینها هم مطرح کرده، الان ذهنم رفته خیلی وقت قبله، لذا میگیم که ما یقابلها فی المالیه، یعنی در ارزش، ارزشی که برای اون مطرح هست. خب منافع خب بله متفاوت میشه. این منافع رو دیگه باید در بیرون روشن کنن که آقا این آقا اگر امروز آزاد بود منافعش اینقدر بود، اما این آقا اگر آزاد بود یه کارگر بود منافعش اینقدر بود. اون دیگه بیرون روشن بکنه، متفاوت میشه منافع افراد.
نه
در چین؟
در قصاص.
درست.
نه
قیلی مثلی نیست، نه درسته. خب اون خارج میشه. ببینید در موضوع قصاص، در موضوع قصاص چون دلیل خاص داریم برای این که نفس این شخص در صورت عمد قابل جبران نیست اصلا الا به انجام قصاص، در این حال اگر اولیاء دم راضی شدن به دیه، باز هم ولو عمد باشه، باز هم بحث دیه در اونجا مطرح میشه در صورتی که اولیاء دم چی؟ راضی باشه. اما اگر نظری نشن قابل جبران نیست الا با قصاص، اما اگر راضی شدن خب بازم بحث دیه مطرح. خب حالا این البته بازم آقایون تأمل کنن، شاید نکته هایی داشته باشن، ما انشالله استفاده میکنیم در جلسات بعد. اما سوال سوم، خسته شدن آقایون؟ چی رو؟ وجود داره؟ بله وجود داره. تو همین استدلالی که اینجا مطرح شده اونجا مطرح میشه و هیچ فرقی نمیکنه. تخصیص دلیل میخواد، دلیل ما نداریم. خب خسته شده آقا؟ تو میگه من خسته نشدم. بله. سوال سوم این است که آیا کلمه ید در قاعده علل ید تنها ید ابتدایی را می‌گیرد یا شامل ید تعاقبی هم می‌شود؟ منظور از ید ابتدایی این است که شی به صورت غیر معزون یا با اون توسعه‌ای که ما دادیم معزون به عوض ابتداءً از تحت صاحب ید اصلی خارج شده باشد و تر تحت استیلاء این شخص قرار گرفته باشد، مثل سارقی که به خانه وارد می شود کالایی از اون خانه رو می دزدد یا ماشین رو از خیابون می دزدد و می برد. این ید ابتدایی بر این مال است. و ید تعاقبی عبارت است از استیلاء بر شیء متعلق به غیر بعد از استیلایی که فرد دیگری غیر از صاحب اصلی مسلط بر آن شده بود. حالا ید تعاقبی دوم باشد یا ید تعاقبی سوم باشد، چهارم باشد و هاکس. مثالش هم همتون میدونید، ماشین رو دزدیده طرف برده، یک سارقی زرنگتر از او پیدا میشه، باز از دست اون میدوسته، یکی باز رو دست اون دومیه میزنه، باز از اون در فیلم ها گوغات شد مثلا دیده میشه. بله. لذا این میشه ید تعاقبی. لذا ما باید بحث کنیم که در اینجا این یدی که سبب زمان است و پاسخگوی صاحب این شیء باید بشه کدوم یده؟ آیا تمام این هاست؟ بعضی از این هاست؟ اولیست یا آخریست؟ میدونید که این بحث یکی از مباحث
بسیار چالشی و دقیق در فقه هست. یعنی گاه بعضی از فقها از اون به معزل یاد میکنن. دقت کردید؟ شما اگر مراجعه کنید به فرمایشات اعاظم از فقها، مثلا کلمات مرحوم سید در عروه یا حتی بعضی جای دیگه، یا مرحوم یزدی در تعلیقه مکاسب، اینها میبینید گاهی اوقات تعبیر میکنن که هذه المساله من المعضلات فی الفقه. مسئله ای است که به عنوان یک معضل در فقه شناخته میشود و مشکل داره. معضل یعنی واقعا متحیر میمانن افراد. گاهی اوقات میشه در این معضل دیده شده یه فقیهی ابتدای ورود به بحث یه نظر رو مطرح کرده، اما وقتی میخواد خارج بشه به یه نظر دیگه منتهی میشه. یکی مثلا مثل مسئله خدمت شما عرض بشه که از جمله مباحث همین مسئله است که حالا بحث عیدی متعاقبه رو مطرح میکنن. یه بحث هم که خب باز واقعا به عنوان معضل اسم ازش میبرن در بحث البینه علی المدعی، در بعض تعارض بینات، تعارض بینه های با هم دیگه در بحث البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، که اونجا آقا ما با 8 طایفه روایت برخورد میکنه، 8 طایفه روایتی که در هر طایفه روایت صحیحه داریم، 8 طایفه روایت. اون وقت باید فقیه اونجا بین این 8 طایفه طوری جمع کنه که یک به یک نتیجه فقهی برسه. لذا اونجا تعبیر میکنن که این از معضلات. خب حالا این که ما میگیم از معضلات، آقایون خیال نکنن آقا این مسئله خیلی مشکله و ما دیگه باید بگذاریم ازش، رهاش کنیم، میگیم آقا با ما چه ربط داره دیگه، این معضل رو ولش کنیم دیگه. نه، ولی اینو گفتم که یعنی در واقع مسئله مهمه. پس چی شد؟ سوال این شد که آیا فقط ید ابتدایی رو میگیرد یا ید تعاقبی رو میگیرد، که در صورتی که ید تعاقبی رو بگیره باید باز بحث بشه آیا تمام عیدی در واقع شاملش میشه، این علالیت زمان رو در رابطه با اونها ثابت میکنه، وقت به تقسیم بشه، یا نه نسبت فقط به اون ید تعاقبی آخر این زمان ثابت میشه. این واقعا مسئله ایست که باید حل بشه. خب نه، حالا نه دیگه، ما چون قائل شدیم به این که یده معزون به عوض رو میگیره، در اونجایی هم که مثلا آقا این رو فرد گرفته، قبل از این که ثمنشو بده عوض رو بده به دیگری فروخته، اون هم قبل از این که باز به این به اون دو سومی فروخته، لذا در اونجا هم تصویر داره. دقت دارید؟ در اونجا هم سرمو درست. نه این نیست، من به عنوان مثال مطرح کردم، نه اینکه بخوام با اونو خارجش کنم، نه اونا درسته. شما میگید آقا خریدن، یعنی در واقع به صورت یدشون ید تسلط ملکی مثلا باشه، با حالی که فی الواقع مشکل داره، نه اونها هم شامل میشه. خب عرض میکنیم لا شک و لا ریب در این که اگر ید ابتدایی باشد به صورت انحصاری، کلمه ید در قاعده علالیت شاملش می شود. یکی شکی درش نیست، یعنی عیدی تعاقبی پشت سرش وجود نداشته باشه، این مشکل نه. و اما اگر عیدی عادیه یعنی عدوانی یا غیر معزونه علشی یا معزونه به عوض وجود داشته باشد، آیا واژه ید در قاعده علالیت شامل اون می شود؟ تا بگوییم هر یک از این عیدی متعاقبه ضامن نسبت به این مال هستن، طوری که مالک این مال یا ولی این شی می تواند به تک تک اینها برای اخذ غرامت مراجعه بکند، یا شامل ایدی متعاقبه نمی شود و فقط ید اولی را دون بقیه، یا ید آخری را دون ایدی دیگر شامل می شود.
من تردید دارم که فرمایش آقای بجنوردی رو بگیم در وسط کار بمانیم. کلام آقای بجنوردی رو آقایون که کلن اصلا تعطیلی بعدشون نمیاد، حالا چه در کلاس زود تعطیل بشه، درسا تعطیل بشه. بله، گفت که آقای آسد مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه که خب فرد بسیار فاضل در اون سن، انصاف قضیه اینه که بسیار فاضل بودن، خب شوخ‌طبع هم بودن اینطور که نقل میکنن. درس محقق داماد رضوان الله تعالی علیه شرکت میکردن، درس محقق داماد هم تعداد بسیار مختصری از افراد بودن، محدود بودن. آیت الله مؤمن بوده، مثل همین آی اسد مصطفی بوده، آزادش که آی محقق داماد و امثاله. ایشون میگن که یک روز که آمده بود درس، همون اولین جلسه شروع درس در سال تحصیلی بود، تا مرحوم آیت الله محقق داماد میخواست شروع به درس بکند، ایشون فرمود استاد یک سوالی داریم پاسخ بدید بعد درس شروع بفرمایید. ایشون با آقای محقق فرمودن آقا بگو ببینم کی تعطیل میکنید که ما به هوای اون تعطیلی این چند روز رو درس بخونیم. الان هم من البته باید بگم متاسفانه هممون رو میگیم متاسفانه، البته نه این جلسه که خب ما الان میتونیم مطرح کنیم، ولی دوباره باید در جلسه قبل فرمایش آقای بجنوردی رو در این زمینه مطرح بکنیم. از این جهت میگیم طرح نشه که دوباره بحث مطرح بشه. و ولی در مجموع آقا در درس ها این رو بگم شایسته حوزه نیست، شایسته حوزه کنونی ما اون چه امروز ما در درس های بیرون حوزه میبینیم شایسته نیست. من میمانم گاه چگونه میخوایم جواب بدیم، چطور میخوایم پاسخ گذشتگان خودمون رو بدیم، کسانی که در این راه شهید شدن، مسله شدن. اگر امروز میبینیم حوزه ما سرپاس، حوزه ما فعالیت جدی داره، مدیون خون صداها شهید از علما و غیر علما است. شما برید زندگی مرحوم شهید ثانی رو مطالعه کنید آقا، این میمانه آدم. شهید ثانی مسالک نوشت دقیق، علمی، فنی. در کجا نوشت؟ در حالی که از این شهر به اون شهر فرار میکرد، چون در تعقیبش بودن و وقتی گرفتن ایشون رو تنها شهید نکردن، مسله کردن مرحوم شهید ثانی رو. اینطور بودن، زحمت کشیدن. شیخ طوسی تمام هستی علمیش رو سوزندن اما بیکار ننشست، وقت گذاشت. امکانات ما رو هم نداشتن، همین امکانات درس و بحث‌های حوزه در گذشته هیچ کدومش نبود، اما جواهر 40 خورده جلد فقه نوشته شد. این امکانات به صورت مختلفی که وجود داره اصلا هیچ کدومش در نزد فقهای گذشته نبود. نمیدونم گفتم یا نه، ولی این رو آزاده آیت الله خویی از زبان آیه خویی نقل میکنن. حالا یا آزاده شدنم یا در جایی خوندم، چون دو صفحه خاطره بود، آیه خویی رضوان الله تعالی علی نقل میکند به قدری در نجف هوا گرم بود که واقعا طاقت رو از انسان میبرید. ما مباحثه داشتیم، درس داشتیم، در وسط مدرسه در یاچه کوچکی بود که آب داشت، مجبور شدیم روی این دریاچه تخت مانند چیزی بگذاریم که کتاب رو بشه بالاش اینطوری گذاشت و نگه داشت مطالعه کرد و خودمون بریم زیر آب تا اینجای بدنمون زیر آب باشه که تحمل گرما مقداری آسان‌تر بشود و همونجا مطالعه و مباحثمون رو انجام دادیم چون بحث علمی داشتیم. مرحوم سید وحید بهبهانی، اون اصولی مدقق، در کنار مرحوم عاشق یوسف بهرانی صاحب الحداء و ناظره اخباری خادم حرم امیر المؤمنین نقل میکنه. دوستان برادران ببینیم چه میکنیم، ما چی جواب داریم بگیم. میگه من دیدم مرحوم وحید بهبهانی با مرحوم شیخ یوسف بهرانی در داخل حرم امیرالمؤمنین دارن مباحثه میکنن. اون اخباری بود، این اصولی بود، جدا مباحثات جدی اینا داشتن، پرخاشگری هم میکردن، موضع گیری های خیلی سخت در نجف توسط اینها علیه هم دیگر صورت میگرفت. تا اینکه خب دیگه زائری نبود و ما دیدن که داریم درب حرم رو میبندیم، مجبور شدن بیان تو صحن. صحنم که آمدن تا ما بعض از کارار اینها رو انجام دادیم، مثلا شد ساعت 10 که مجبور بودیم درب صحن حرم رو هم ببندیم. درب صحن حرم رو که اینا متوجه شده میخوام ببندیم، آمدن بیرون از صحن حرم امیرالمؤمنین، من در رو بستم رفتم آخرشم. از اون طرف صبح که میخواستم بیام، اول کسی که میخواست بیاد بین حرم من بودم قبل از اذان صبح که بیام در به حرم رو باز کنم برای زائرین که بیان به حرم. وقتی من برگشتم آمدم که در به حرم امیرالمؤمنین باز کنم، دیدم هنوز مرحوم محدث بهرانی با مرحوم محقق وحید بهبهانی هنوز مشغول مباحثه هست. یعنی این طور کار میکردن، اما ما چه میکنیم؟ اون چه الان در حوزه داریم میبینیم رقتباره. این باید یه مقداری تأمل بیشتری بکنیم. این هم نیست که آقا به گردن نمیدونم برنامه و مدیریت و این هم نمیخوام بگم دخیل نیست، اما اگر از هر یکی از من شما یه سوال کنن بگن آقای فلانی در طول این چند سالی که در حوزه بودی فرصت‌های متعددی داشتی، حالا اون فرصت‌هایی که ازت به یک نحوی گرفته شد، نمیتونستی، مشکلات خانوادگی بود، اونا جای خوب، اما اون فرصت‌هایی رو که برای تحصیل علم و تحقیق در علم داشتی آیا استفاده کردی یا نه؟ من فکر نمی‌کنم آقا بتونیم بگیم بله استفاده کردی. در روز 12 ساعته، اصلا 6 ساعتش هیچ، 8 ساعتش هیچ، 4 ساعت کی میتونه بگه من 4 ساعت مفید کار علمی در اینجا انجام دادم؟ 4 ساعت مفید انجام دادم یعنی چی مفید؟ یعنی حداقل در هر ساعت یه مطلب یاد بگیرم، میشه 4 تا مطلب، در کل سال میشه 1000 تا مطلب. هزار تا مطلب. انشاءالله خداوند همه ما را عاقبت به خیر کنه. فرمایش مرحوم آقا عجله داری؟
من مخالف نبودم به این فرمایش
آقا. بله این تموم میشه. بله منظور تموم بشه، کلاس تمومه دیگه، قطعش.